ساعت 12 به وقت تهران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. بریتانیا، فرانسه و آلمان احتمالاً از امروز پنج شنبه فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز خواهند کرد. معاون حقوقی وزارت خارجه ایران گفت در صورت آغاز فرایند مکانیسم ماشه، تهران همکاری با آژانس را متوقف خواهد کرد. و مارکو روبیو با رافائل گروسی و وزیران خارجه ترکای اروپا راجع به مسائل هسته‌ای ایران گفتگو کرد. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. سه منبع آگاه به آکسیوس گفتند که وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که امروز پنج شنبه مکانیسم ماشه سنپ بک علیه ایران را فعال خواهند کرد. پیشتر چهار دیپلمات غربی نیز به خبرگزاری رویترز گفته بودند که ترویکای اروپایی احتمالاً از روز پنج شنبه روند فعالسازی مکانیسم ماشه را آغاز خواهند کرد. این منابع روز چهارشنبه در این حال گفتند که این سه کشور امیدوارند تهران در 30 روز آینده تعهداتی درباره برنامه هسته‌ای خود ارائه دهد تا مانع از اجرای عملی این تصمیم شوند. نمایندگان ترویکای اروپایی روز چهارم شهریور با نمایندگان ایران دیدار کردند تا پیش از موعد میانه اکتبر، زمانی که اختیار بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را از دست می‌دهند، دیپلماسی را احیا کنند. اما دیپلمات اروپایی و یک دیپلمات غربی به رویترز گفتند این گفتگوها به تعهدات ملموس از سوی ایران منجر نشد، هرچند هنوز امکان ادامه مذاکره وجود دارد. اجرای مکانیسم ماشه به این معناست که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که در سال 1394 بر اساس برجام ملغی شده بود باز خواهند گشت. سه کشور اروپایی طرف برجام بارها به تهران هشدار دادند که اگر برای حل و فصل برنامه هسته‌ای خود گفتگو نکند، از این سازوکار که به معنی بازگشت خودکار تحریم هاست استفاده خواهند کرد. کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران، در مصاحبه با شبکه خبر گفت ما برای سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا روشن کردیم که اگر بخواهند فرایند فعالسازی سنپ بک یا مکانیسم ماشه را آغاز کنند، ایران نیز واکنش لازم را نشان خواهد داد. او گفت از جمله این واکنش‌ها ارسال نامه یا اخطار رسمی به شورای امنیت خواهد بود. وی گفت که به آنها اعلام شده است در صورت چنین اقدامی همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل تحت تأثیر قرار گرفته و متوقف خواهد شد. اتاق بازرگانی ایران در گزارشی آینده اقتصاد کشور را در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه بازگشت سریع تحریم‌ها دانسته و سه سناریوی خوشبینانه، محتمل و بدبینانه را تا پایان سال 2025 پیش‌بینی کرده است. بر اساس پیش‌بینی اتاق بازرگانی، نرخ دلار آزاد در سناریوی بدبینانه می‌تواند تا 165 هزار تومان افزایش یابد. نرخ تورم سالانه که اکنون در محدوده 50% قرار دارد، در سه سناریوی احتمالی بین 60 تا 90% پیش‌بینی شده و رشد اقتصادی نیست در همه حالتها منفی و بین منفی 0.6 و 3.1% برآورد شده است. خبرگزاری تسنیم این گزارش اتاق بازرگانی را التهاب آفرین و قابل انتقاد دانسته است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز چهارشنبه از دیدار با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا خبر داد و تاکید کرد که گفتگوی به موقع و مهمی با او داشته است. آقای گروسی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در واشنگتن با مارکو روبیو درباره فعالیت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران و اوکراین گفتگو کردم. رافائل گروسی همچنین گفت در دیدار با آقای روبیو درباره همکاری نزدیک واشنگتن و آژانس در زمینه نوآوری‌های هسته‌ای نیز گفتگو و تبادل نظر کرده است. پیش از این دیدار، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که مارکو روبیو با وزرای خارجه سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره ایران گفتگو کرده است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت همه طرف‌ها بر تعهد خود برای اطمینان از اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای تولید یا به دست نمی‌آورد تأکید کردند. به گفته وزارت امور خارجه چین، رهبران خارجی از جمله ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در رژه نظامی گسترده در پکن شرکت خواهند کرد که نشان دهنده تسلیم رسمی ژاپن در جنگ جهانی دوم است. هنگلی، دستیار وزیر امور خارجه، در یک کنفرانس خبری گفت که 26 رئیس دولت و دولت خارجی در این رژه حضور خواهند داشت. جزئیات بیشتر از مهداد میرتمادی.
بنابر اعلام وزارت امور خارجه چین، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، در میان 26 رهبر خارجی خواهند بود که در رژه گرامی داشته 80 سالگرد پایان جنگ جهانی دوم و مقاومت چین در برابر تجاوزات دوران جنگ ژاپن شرکت می کنند. از دیگر افرادی که در مراسم این رژه که قرار است چهارشنبه آینده برگزار شود شرکت کنند، می توان به رهبران بلاروس، ترکیه، صربستان، کوبا، اندونزی، میانمار، پاکستان و مالزی اشاره کرد. انتظار نمی رود هیچ رهبری از ایالات متحده یا دیگر کشورهای بزرگ اروپای غربی در این مراسم شرکت کند، که این امر تا حدی به دلیل اختلافات آنها با ولادیمیر پوتین بر سر جنگ در اوکراین است. انتظار می رود که این رژه برخی از جدیدترین تسلیحات چین را به نمایش بگذارد، ضمن آنکه شی جینگ پینگ، رئیس جمهوری خلق چین، نیز در آن سخنرانی خواهد کرد. ایران در مناقشه جاری بر سر برنامه هسته‌ای‌اش حساب ویژه‌ای برای تأثیرگذاری چین و روسیه باز کرده است. حضور در اجلاس شانگهای که پیش از این مراسم رژه برگزار می شود و نیز حضور در این مناسبت ملی جمهوری خلق چین می تواند نوعی مانور دیپلماتیک برای این نزدیکی با پکن باشد. صرف نظر از آن که چین تا چه حد مایل باشد از موقعیت بین المللی خود به نفع تهران استفاده کند. برای کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، این رژه احتمالاً بزرگترین رویداد دیپلماتیک چند جانبه است که کیم در آن حضور داشته است. به گفته خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم جونگ اون به دعوت رئیس جمهوری چین این سفر را انجام می‌دهد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، که با حکم بازداشت صادر شده از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام جنایات جنگی در اوکراین روبروست، نیز در این رژه حضور خواهد داشت. در این دوره کره شمالی و روسیه از نظر نظامی به یکدیگر نزدیک شدند و پیونگیانگ شمار بی‌سابقه‌ای از تسلیحات و نیروهای خود را برای حمایت از روسیه در جنگ علیه اوکراین ارسال کرده است. رژه بزرگداشت 80 سالگرد پایان جنگ در میدان تیانانمن پکن میتواند نوعی صف‌بندی جدید در برابر غرب را تعریف کند، که البته ماهیتی متفاوت از دوران رقابت و رویارویی با دوران جنگ سرد خواهد داشت، ماهیتی که نیاز به شناخت و دریافت جدید دارد.
مرتاد میردامادی گزارش می‌داد. معاون امور مجلس ریاست جمهوری ایران از ارسال لایحه‌ای برای تغییر قوانین مرتبط با رانندگی موتورسیکلت به مجلس خبر داد. کاظم دلخوش گفت که قرار است به زودی موتور سواری زنان قانونی شود. او به روزنامه ایران گفته است که بر اساس این لایحه تبصره ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح خواهد شد و امکان صدور گواهی نامه موتورسیکلت برای زنان فراهم خواهد شد. روز چهارشنبه نشستی برای بررسی سیاست‌گذاری‌ها در مورد آینده غزه در کاخ سفید برگزار شد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ریاست این نشست را بر عهده داشت و تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، و جرد کوشنر، فرستاده سابق ترامپ به خاورمیانه، در این نشست حضور داشتند. یک مقام کاخ سفید به رویترز گفت که ترامپ، مقامات ارشد کاخ سفید، بلر و کوشنر در مورد جنبه‌های گوناگون مسئله غزه، جمله افزایش کمک‌های غذایی، بحران گروگانگیری، برنامه‌های پس از جنگ و موارد دیگر رایزنی کردند. استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ایالات متحده، روز سه‌شنبه پیش از برگزاری این نشست در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت در حال تدوین طرح بسیار جامع، قوی و معناداری هستیم. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر می توانید به وبسایت ما به نشانی www.radiofarda.com مراجعه کنید. سپاسگزارم که با ما بودید.